در جای دیگه این بحث رو حضرت آقا تو 19.10.1402 مطرح میکنن که مردم تکیهگاه اسلامن، تکیهگاه عماد و دینن. خیلی مهمه. میگه بدنه مردم و جامعه در نسبت با تمدن اسلامی تکیهگاهن، باید رفت سراغ همه مردم. نکته خیلی مهمیه. ما بارها هم اشاره کردیم که مردمداری، مردمگرایی، مردمی کردن یک موضوع در نقطه مقابل انحصار طلبیه، یعنی عامه در نقطه مقابل خاصه، و خاصه است که این تو اون فرمان حکومتی که حضرت آقا میفرماین اینجا عهدنامه نیست، این فرمان حکومتیه، توصیه نیست، این فرمانه. ما باید بریم سراغ مردم. مطرح میکنم من همینجا هم که حالا به اینجا رسیدیم، شاید خالی از لطف نباشه، دوستان دقت کنین، مردم همه هستن با همه درجات، و نقطه مقابل اون خواصه. حتی خواصی که میگیم، ما احساس نکنیم کشور ما را، این تعبیریه که متاسفانه تو انتخابات هم زیاد تکرار میشه که کشور ما رو انگار فقط حزب الله‌ها نگه داشتن. نه، کشور رو همه مردم، کشور برای حزب الله‌ها فقط نیست، برای همه مردمه، همه مردم این انقلاب رو نگه داشتن. خیلی مواقع نگاه خاص رو ما میبریم به قشر ثروتمند یا سرمایه‌دار، نه، در این نقطه مقابلش هم قشر حزب اللهی که حالا نه به معنای درستش، به معنای افراطیش و تندروش رو هم ما داریم. این که ما احساس کنیم انقلاب فقط برای ماست، برای ما حزب اللهی هست، این در نقطه مقابل همون چیزیه که حضرت آقا میگن، نه، انقلاب برای همه مردمه، من باید برم سراغ مردم، انتخابات بستریه که من برم همه را آگاه کنم. برایند عمل کرده همه مردم باعث شده انقلاب بمانه و حرکت کنه. حتی اون کسی که امروزه به عنوان ما ضعیف الحجاب یا کم حجاب میشناسیم، الان برایند حرکت اونم در خدمتون در نقطه مقابل من نیست. شاید این عمل، این یک عمل او با جهتگیری من، ولی بقیه اعمال او، دل او، مقام معظم رهبری در دیدار با امیر جماعت همینو مطرح کردن، دل او همراه با مبانی انقلاب و اسلامه، و این کم نیست، او هیچ موقع در نقطه مقابل من قرار نمیگیره. یعنی براین عمل کرده او در خدمت حفظ و ارتقاء انقلاب. این رو ما باید بدونیم، ما باید بریم سراغ همه مردم. ما ایده مردمی سازی اقتصاد رو که داریم، در امتداد اون مردمی سازی فرهنگ رو هم داریم. یعنی کار فرهنگی، کار روایتگری باید با توجه به همه مردم باشه. نباید احساس کنیم که شهید، دین، انقلاب در خدمت یا در اختیار قشر خاصیه. این نگاه کمک میکنه به همون دو قطبی کاذبی که بارها مقام معظم رهبری مطرح کردن. در مبانی فکری ما همین تفسیر ایشون که بر نهج البلاغه داره ناظر به همین موضوعه. میگه تکیهگاه اسلام بدنه مردمه. وقتی هم میخواد مردم رو هم تعریف میکنه، اون رو در مقابل خاص قرار میده، که آنجا حضرت مقایسه میکنن بین خاصه و عامه. خاصه یعنی نور چشمی، عامه یعنی توده مردم. بیانات عجیبی درباره خاصه ذکر میکنه، بیانات عجیبی درباره عامه یا توده مردم. تکیه حضرت به این است که به توده مردم تکیه کنید. وقتی یک رئیس جمهور با توده مردم اونس میگیرد، حرف میزنه، کار میکنه، میرود در دل مردم، یه دی از آنجا بلند میشن، میگن این پوپولیسم است، اهانت میکنن. نه، این مردم داری است، این نشان گرفتن نقطه اصلی، توده مردم همه کارن. رسالت من کار کردن با همه مردمه، نه قشر مذهبی خاص. اگر هم روی قشر مذهبی ما کار میکنیم، باید آنها را تربیت کنیم برای اینکه برن با بقیه مردم کار کنند. اینجوری شبکه رسانه مردمی در حوزه فرهنگ شکل میگیره. دشمن در این جهت بسیار فعال و پرکار است، بسیار پرکار است. فهمیده که علت پیشرفت ایران، علت عزتیابی ایران، علت مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت شاخص در این منطقه، علت پیدا شدن این همه عمق راهبردی، نگاه کنید، پیشرفت، عزت، عمق راهبردی، این نیروهای مقاومت در سراسر منطقه، عمق راهبردی نظام جمهوری، علت همه اینها حضور مردم ایران در صحنه است. آیا ما به قضیه اینجوری نگاه میکنیم؟ جایگاه و عظمت مردم ما در حوزه ما، در دانشگاه ما، در پیش فعالان فرهنگی، آیا اینجوریه؟ آیا ما خودمون اینجور وامدار مردم میتونیم؟ یعنی این پیشرفتی که من دارم، عزت و عمق راه بردیم، میگه اینا فقط به خاطر حضور مردم. حالا دقت کنید اگر انتخابات ما خدایی نکرده چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر جنگ تحمیلی میکنن، دشمن در جنگ تحمیلی شکست میخورد، حمله کودتا میکنن شکست میخورد، به لحاظ امنیتی حمله میکنند شکست میخورد، علت این است که مردم در صحنه حاضرن. آنجایی که توانستن مانع از حضور مردم در صحنه بشود، دشمن پیروزه. حضرت آخوند بحث اقتصاد رو مطرح میکنه، یعنی اونجایی که ما بسترهای حضور مردم رو فراهم نکردیم در بحث اقتصاد، اقتصاد نرم افزار و سخت افزارش هر دو، چه تولیدش، چه چگونگی تولیدش، یعنی چه خود دانشگاه، چه تو بازارش، چه تو حوزه که مبانی اقتصاد رو داره، اگر مردم رو فعال کردیم اون موقع است تونستیم. یه هر جام که نتونستیم این کار، یعنی اون جاهایی ما ضربه خوردیم که مردم رو نتونستیم، بسترهای حضور مردم رو فراهم نکردیم. در حوزه فرهنگ اگر در بحث حجاب داریم ضربه میخوریم، دوستان خواهش میکنم دقت کنید اون جاهایی که فکر حالا داریم یک ریز موضوع رو مطرح میکنیم برای اینکه بحث جا بیفته، فکر کنیم مثلا تو بحث حجاب اگر موفق نبودیم چون که ما نتوانستیم الگوی زن اسلامی یا همون الگوی سوم رو و جایگاه اون رو در این نرم افزار و سخت افزار حکومت مشخص بکنیم، نتونستیم زنان رو به شکل حد اکثری وارد این میدان کنیم، نیاز به طراحی داره، نیاز به مدل داره. حضرت آقا میگه یکی از شکافهایی که به لحاظ امنیتی به ما ضرره، شکاف جنسیتی بین زن و مرده. ما نتونستیم از این ظرفیت 50% کشور در جهت رشد انقلاب اسلامی استفاده بکنیم و از اون لایه هم ضربه میخوریم. این نگاه تحقیرانه به زن در تاریخ ما متاسفانه نتونست هنوز اصلاح بشه و این نیاز به کار کردن داره. دقیقا از هم تو بحث اقتصادش، از این ناحیه، از بحث فرهنگیش هم هنوز داریم این ضربه. ما نیاز داریم به زنانی که بتونن در حوزه مسائل اجتماعی خودشون، حداقل در مسائل خودشون فعال بشن، شروع کنن به طراحی، شروع کنن به طراحی سبک زندگی، تصور کنم به نرم افزار این موضوع رو طراحی کنم و بعد بهش قدرت اجرا هم بده. بحث دیگه این که مقام معظم رهبری در 11/2/80 میگه مردم سالاری منحصر ماست، چون این نگاه و این مبانی دینی در اختیار ماست. اینکه یک نظام اسلامی، نظامی زیر پرچم توحید و دین میتواند مردم سالاری را به شکل آشکار و واضح و با زبان گویا در مقابل چشم مردم جهان، مخاطبش مردم جهان، درست عکس تبلیغات استکباری دنیای لیبرال دموکراسی است. آنها میخوان بگن مردم سالاری منحصر در ماست. ببینید عظمت انتخابات و بحث انتخابات به این برمیگرده که او، همون خدمتون گفتم تو نظریه پرداز بزرگشون فرانسیس فوکویاما، بحث ایدئولوژی آخرالزمانی یا پایان تاریخ رو با مدل لیبرال دموکراسی اینجا مطرح میکنن. میگوید آنجایی که من میتوانم همه مردم رو به سعادت برسونم، ذیل ایده ایدئولوژی لیبرال دموکراسیه. حالا در نقطه مقابل این، یعنی اونجایی که دیگه لیبرال دموکراسی داشت بر مردم، بر جهان و در تاریخ حکومت میکرد، یه دفعه یه انقلاب سر میزنه و مدل مردم سالاری رو زیر پرچم دین و توحید مطرح میکنه، ما در مقابل این مدل بزرگ وایسادیم. نمیتوانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند، نگاه کنید، یک نظام اسلامی بتواند مردم سالاری را اینطور نهادین کنه. یعنی دین هنوز در جامعه طرفدار داره، یک طرفدار حداکثری داره. ارزش‌های دینی برخلاف اون روی کرده اونها که لیبرال رو بر لیبرالیسم و بر اساس اون شکل دارن، هنوز مردم اون رو میخوان. در طول 25 سال حداقل 25 انتخابات در این کشور برگزار شده، مردم پای صندوق ها رفتن و گزینه خودشان. بحث انتخابات، اهمیت انتخابات و این تقابل، می وقتی میگیم پایان تاریخ در ظرف تمدن یعنی همین. ما یک درگیری تمدنی داریم، مدلی که این درگیری رو تونستن بر اساس اون قبلا هم خدمتتون عرض کردیم که موضوع این درگیری اینه که کدام نهلی فکری، کدام جهتگیری فکری، کدام مبنای فکری میتواند از مردم، حد اکثر مردم به نفع خودش در جهت توسعه خودش استفاده کنه. یک نگاه دینی و یک نگاه مادی، دموکراسی و لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی. این درگیری تمدنی رو باید مردم ما بدونند که انتخابات تجلی این خواست تمدنی، این درگیری تمدنی زیر پرچم دین و توحیده. این جایگاه رو ما اگه بتونیم روشن بکنیم، موقع انتخابات از یک پدیده آنی، لحظه‌ای و کم ارزش تبدیل میشه به یک مسئله راهبردی، انتخاب‌های راهبردی و عمق فکر مردم بر گزینه‌ها خیلی اثر داره. کدوم یکی از اینا میتونه اون قایت من رو در طول تاریخ محقق بکنه؟ مبنای مردم سالاری دین، درگیری رو داریم خدمت دوستان در بیان رهبری باز هم بیان میکنیم. 14/3/84 آقایین رو مطرح میکنن. مبنای مردم سالاری دینی با مبنای دموکراسی غربی متفاوت است. مردم سالاری دینی که مبنای انتخاب ماست و برخواسته از حق و تکلیف الهی انسانه. اونجا خدمت شما عرض کردیم که انتخاب، اونجایی که گفتیم که نه در نگاه ظلمانی و نه نگاه نورانی، هیچ کدوم سلطان، سیطره و حکومت بر اراده های مردم ندارند. انتخاب حق حقیقی واقعی است که خداوند به مردم داره. اونجایی که خدمت شما عرض کردیم که خداوند میخواست خودش ایمان مردم رو جابرانه به سمت خاصی بکشه، که خداوند به همه ما سزاوارتر بود، خداوند به مردم حق انتخاب رو داده. پس این یک مبنای دینی. حضرت آقا میگه برخواسته از حق و تکلیف الهیه. حق یعنی انتخاب، تکلیف یعنی این که پیروی از امین. صرفا یک قرارداد نیست، همه انسان ها حق انتخاب، همه انسان ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت. این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می دهد. می بینید حق انتخابات، مبنای شکل گیری انتخابات در کشور نظام جمهوری اسلامی. این بسیار پیشرفته تر، معنادارتر، ریشه دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غرب وجود داره. از افتخارات ماست. این را باید حفظ کرد. خیلی مهمه. این بحث این که قرارداد نیست، حالا مقام معظم رهبری بعداً مطرح میکنن که انگار به نظر این انتخاب و انتخابگری یک اعتبار، یک امر اعتباری، قراردادی، حق نیست. وقتی حق صحبت میکنیم اینه که یک جاهایی در حالا با جایگاهش رو مشخص کنیم، میزان قرار میگیرد، مبنای ارزش قرار میگه. این اعتماد و اعتقادی که مقام معظم رهبری و امام داشتن نسبت به این موضوعه. وقتی که مردم دین رو انتخاب کردن، حالا تصمیم آنها، فکر آنها، انتخاب آنها معیار درست پیمایی منه، معیار پیشرفت من قرار میگه. این که میگن میزان رأی مردمه، میز خود این لغت بسیار بار داره. میزان یعنی برای خود امام هم خود این انتخاب مردم میزان درست پیمایه، یعنی مردم و اکثریت مردم دارای اشتباه کمتری هستند به طبع. یعنی وقتی اکثریت یک موضوع رو انتخاب میکنن، حتما این قابل تکیه است. تکیه گاه که در بیانات امیرالمومنینشون ناظر امنی، حتما این قابل اعتماده، حتما این قابل تکیه، این بحث مشروعیت و مقبولیت عملا داره کنایه میزنه به این موضوع. در یک جایگاهی انتخاب مردم مشروعیت میدهد به آن عمل، حتی اگر هم اشتباه بکنن، چون جهتگیری درست است، چون جهتگیری این مردم دینی است، اشتباه او هم پلکانی است برای رشدش. تجربه، چون ما بارها میبینیم در انتخابات شاید مردم کسانی رو انتخاب کردن که باعث شده این حرکت کند بشه و یه جایی کسی اومده که شاید عکس مبانی انقلاب حرکت کرده. میبینیم در انتخابات بعدی مردم اصلاح کردن، مردم لجبازی نیستن، مردم ما دین خواهن. بخاطر همین حتی اگر هم اشتباه کنن و اون وسیله میشود، اون تجربه میشود برای رشدشون، برای این اون که قدرت اعتصامشون به دین، تجربه ها رو بهشون میده، قدرت اعتصامشون به دین بیشتر میشه، اعتمادشون به ولایت بیشتر میشه. این نسبت حق بین مشروعیت و مردم سالاری دینی کلید واژه هاییه که برمیگرده به اون نظام مبانی ما در برابر این که خود ایده مردم سالاری دینی، خود جایگاه مردم در نسبت با جامعه سازی مشخص بشه. مردم سالاری حقیقی همان مردم سالاری دینی است که با پشتوانه ایمان و مسئولیت دینی مطرح می شود و همانطور که در اینار اسلامی مشهود است، بسیار مطمئنتر، صادقانه‌تر و مردمی تر از دموکراسی امثال آمریکا عمل می کنه. یعنی آیا در بحث هم اینه که تو لیبرال دموکراسی آیا حقیقتا به مردم اعتماد دارن یا نه؟ که من یه جاهای میزان رو، معیار از حرکت رو اکثریت مردم دینخواه مؤمن میبینم، یه بحث کاملا عقلیه. دموکراسی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن به مردم کشورهای اسلامی عربی خواهد داد، به اندازه گلوله و بمب و موشکشان خسارت بار است. دموکراسی که آمریکایی‌ها دارن به ما میدن میگه به اندازه گلوله و بمب و موشکشون خسارت. دشمن حتی اگر دانه خرمایی هم به ما بدهد، نمیتوان مطمئن بود که آن را هم باشه زهری کشنده نکرده باشد. بس مقایسه و درگیری که حضرت آقا دارن باز هم تبیین میکنن مردم سالاری و لیبرال دموکراسی. میخوایم در منظومه فکری حضرت آقا این دوگانه رو تبیین کنیم، جایگاهش، اهمیتش، اقراض پشت پرده اینها. اگه حضرت آقا هی مردم سالاری حقیقی رو مردم سالاری دینی و اون رو یک اغوا و یک فریب میدونن، در بیانات بعدی باز هم میبینیم مطرح میکنن حضرت آقا. این جمله حضرت آقا در 4401 رو میخونیم، ببینید به قدری زیباست، به قدری مقام معظم رهبری زیبا تبیین میکنن. ببینید شرایط دنیای امروز یک شرایط ویژه است، یک شرایط به خصوصی است، کمتر وضع. اون بحث پیچ تاریخی و قله رو خدمت دوستان مطرح کردیم، کمتر وضعی در دنیا پیش می آید مثل امروز. خب طبعا در این شرایط مدیریت کشورها، همه کشورها سخت‌تر می شود، پیچیده ده. ما البته یک مسئله دیگر هم داریم، ایران اسلامی علاوه بر کشورهای دیگر یک مسئله دیگر هم دارد و آن این مسئله است که ما یک سخن نو را در مباحثات جهانی، درگیری تمدنی و انتخابات، یک سخن نو را در مباحثات جهانی وارد کردیم. مردم سالاری دینی، مردم سالاری اسلامی، یعنی حرف نوعی است. این را ما در مباحثات سیاسی دنیا، در ادبیات سیاسی دنیا وارد کردیم. این علی ظاهر یک کلمه حرف است، اما باطنش چیست؟ ببینید تبیین میکنه حضرت آقا، باطنش همین چیزی است که دشمنی و خصومت قدرت‌های درجه یک دنیا علیه این ادبیات، علیه این واژه، علیه این حقیقت، علیه این پدیده برمی‌انگیزد. یعنی متوجه باشیم که نقطه قوت ما ترکیب مردم با دینه، اون در صدد که شکاف به وجود بیاد، ظهور او در انتخابات. یعنی اگر بتونه به لحاظ فرهنگی و رسانی بین مردم و نظام فاصله بندازه، تجلی اون در شرکت حداقلی مردمه و شکست این پیوند در تاریخ که حضرت آقا میگن سیلی بخوریم دیگه نمیتونه به این راحتی جبران کنیم. یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته این دقت کنی جایگاه مردم سالاری در این ترگیری تمدنی رو، یعنی این حرکت در جمهوری اسلامی توانسته جدول تنظیم شده نظام سلطه را به هم بریزیم که ایدئولوژی لیبرال دموکراسی ایدئولوژی آخرالزمانیه طبق یک جدول زمانبندی برای نظام سلطه طراحی شده و انقلاب با مدل مردم سالاری مقابل این وایستاده. نظام سلطه یک جدول مشخصی، ببینید این سیطره حضرت آقا بر جبهه باطل رو ببینید به زیبایی دارن برای ما تبیین میکنن. نظام سلطه یک جدول مشخصی برای اداره دنیا تنظیم کرده در تاریخ. در تاریخ بعضا حضرت آقا میگه برنامه 100 ساله 200 ساله میچینن، با عمر خود طرف نمیرسه، او یک انگیزه تاریخی داره. نظام سلطه رو بارها بنده معنا کردم، یعنی تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر، حد وسط ندارد. یک عده‌ای حتما سلطه‌گر باید باشن، یک عده‌ای حتما سلطه‌پذیر. این نظام سلطه است. یک جدولی برای دنیا معین کرده بودن، یک روز به شکل استعمار، یک روز به شکل استعمار نو، یک روز دیگر هم استعمار پسانو بعد از استعمار نو. یک سیاست، یک جدول منظمی رو برای دنیا تنظیم کردن. یک حرف نوع جمهوری، این حرف نوع جمهوری اسلامی آمده این جدول را به هم ریخته، تنظیم این جدول را به هم زده، لذا با آن مواجهن، با آن مقابلن. یعنی قبل آن این بحث تاریخی استعمار دیگه به شکل نظامی می اومدن و کشورها رو استعمار می کردن، الان با بحث لیبرال دموکراسی با یک نرم افزار منافقانه اومدن و بعد استعمار پسانو، استعمار در بستر فضای مجازی، حکمرانی فضای مجازی یا فضای سایبر ناظر به همین بیان حضرت آقا. حالا بعدن حضرت آقا بحث پسا اینترنت رو که مطرح، یا فرا اینترنت رو که مطرح میکنن، ناظر به همین، میخوان مردم رو ببرن در عالم فضای مجازی و اونجایی که دیگه بحث انتخابات و انتخاب لیبرال دموکراسی نیست، اونجایی که مردم، یعنی این سیر رو اگه بخوایم خدمت دوستان مطرح کنیم، با استعمار نوعشون زیر لیبرال دموکراسی، مردم وقتی همه مردم انتخاب کردن دنیا رو به عنوان قایت آن چیزی که میخواهن، یعنی میخوان همه ظرفیت‌های خودشون رو صرف در خواسته های مادی و شهوانی بکنن و این همگی شد به یک نوعی، مردم به یک انتخاب واحد رسیدن، اون موقع در فضای سایبر یا در جهان سوم میبره و اونها رو به نهایت اضمحلال و پستی میرسونه، فضایی که آزادی محض، محدودیت های حتی طبیعت و تکوین عالم رو نداره و اونجا دیگه اصلا بحث انتخابات نیست، آن عالم دیگر عالم شهوت را نیست. یعنی ما وقتی در دنیا تقابل بین ماده و معنویت، ماده و روح رو، بین دین و لیبرالیزم رو داریم، دین خواهی و لیبرالیزم رو داریم، در عالم فضای مجازی دیگه این رو هم نیست، بستر شهوت را نیست، یعنی انتخاب شکل گرفته و اونجا دیگه ظهور نهایی پیدا میکنی. بس استعمار پسانو ناظر به همین. حضرت آقا در 18-11 مردم سالاری مطرح خدمت دوستان این رو خوندیم. انشالله ادامه مباحث رو و شواهد دیگه‌ای که حضرت آقا تبیین میکنن این درگیری جهانی رو بین مدل مردم سالاری و لیبرال دموکراسی و اهمیت انتخابات رو خدمت دوستان مطرح میکنیم. ببینید دوستان، ما باید به شکل‌های هنرمندانه این مفاهیم بلند رو برای مردم بیان کنیم، تبیین کنیم، تا بتونیم به یک ثبات در ارزش و اهمیت انتخابات برسیم. ثبات همون چارچوب های فکری مردم در بحث انتخابگریه و مبدأ یا پایگاه انتقال این مفاهیم هم همون بحث نسل جوان و نوجوانه، این نگاه تربیتی در آموزش پرورش ما باید این بحث انتخابات و مردم سالاری نهادینه بشه. اونجا باید ما مطرح کنیم، باید بسترهای رشد انتخاب، اهمیت انتخاب رو راویان ما باید اینها رو بگن، اهمیت اینو بگن، عظمت مردم سالاری زو ابعاد بودن اون صرفا نه در انتخابات سیاسی بلکه در نظام تربیتی ما، در نظام اقتصادی ما اینا باید ورود پیدا کنه، باید ظرفیت مردم رو در تمام شئون اجتماعی، ابعاد اجتماعی آزاد بکنیم. حضرت آقا دارن این رو مطرح میکنن. اول باید این بحث برای خود ما جا بیفته، بعد بتونیم برای لایه نخبگانی و عمومی رو مطرح بکنیم تا ما یک ثبات حرکت، این ثبات حرکت تو بحث انتخابات انشاءالله برسیم. ادامه این مباحث رو در قسمت بعدی خدمت دوستان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.